بسم الله الرحمن الرحيم وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم
هل بلد أنفسكم جنبوري كل مكاني خليم أبنو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهل في زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام عليكم جميعا ورحمة الله ماه محرم ماه عزای حسینی رو خدمت عزیزان و استاد محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم انشاءالله عزاداری ها مورد قبول عزاد حق واقع بشود این جلسه پنجمین جلسه از سلسله جلسات دوره فقه سیاسی هستش که در محضر استاد محترم جناب آقای دکتر نجف لحظایی هست جناب آقای دکتر لکسایی دانش آموخته دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و همچنین استاد تمام گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرور علوم علیه السلام هستند و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند و در ضمن ایشون معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هستند و استاد محترم در سال 99 موفق به کسب رتبه نظریه پرداز برجسته در 11 دوره از جشنواره فارابی شد. بنده بیش از این اطاله کلام نمی کنم و جلسه رو به استاد محترم واگذارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. من سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای قرآن، رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. شکر میکنم از عزیزان در دانشگاه امام صادق علیه السلام که بانی این برنامه شدن و خدا رو شکر میکنم که توفیق داد امروز در محضر شما عزیزان باشیم و بحث قرآن کریم و خط مشی های سیاسی رو مورد گفتگو قرار بدیم. مقدمتاً یه بحث مفهومی خواهیم داشت در باب مفهوم خط مشی و خط مشی های سیاسی و با توجه به همین بحث مفهومی چارچوب بحث نیز روشن خواهد شد و انشالله وارد محتوای اصلی مباحث خواهیم شد. خب از اینجا شروع میکنیم که آیا میتوانیم برای واژه خط مشی معادل قرآنی ارائه بکنیم یا خیر، یا به تعبیر دقیق تر آیا واژه و مفهوم قرآنی داریم که در بردارنده اصطلاح خط مشی باشه یا نه. خب این نیازمند کالبد شکافی مفهومی هست. برای خط مشی تعاریف زیادی ذکر شده در ادبیات و متون تخصصی مرتبط، اما اون چیزی که ما در اینجا بیشتر اون رو مد نظر داریم، من با یک تعریف اجمالی میگم و در ادامه یه مقدار این رو دقیق تر خواهیم کرد. در واقع خط مشی به معنای خط مسیر و راهی که انسان در پیش داره و میخواد اون مسیر رو طی بکنه. اگر انسان افقی از آینده در نظر داشته باشه، برای خودش اولویت بندی کرده باشه مسائل رو و از امکاناتی که داره برای نیل به مقصد مشخصی بر اساس اولویت‌های مشخص و راه و روش مشخصی حرکت بکنه، طی مسیر بکنه، ما میگیم این فرد در زندگی خودش از خط مشی‌های مشخصی پیروی میکنه. همین اگر در یک خانواده باشه، در یک دولت باشه، همین حالت رو داره. مثل یک دولتی که برای خودش برنامه‌های 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله داره، چشم‌انداز داره، افق داره، آرمان داره، رسالت داره و تدابیری داره که میخواد به اون افق و آرمان‌ها برسه بر اساس یک نظام اولویت‌های مشخصی. ما میگیم این از خط مشی مشخصی برخوردار. اگر از این منظر به واژه‌های قرآن کریم بپردازیم، نزدیکترین واژه به این بحث صراط مستقیم هست که هر روز در نمازهای خودمون هم اون رو مد نظر داریم و از خدای متعال می‌خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم. به لحاظ واژه شناسی صراط رو برخی ها عربی می دانند، اما برخی از پژوهشگران هم معتقدند که صراط واژه عربی نیست، بلکه واژه است که وارد زبان عربی شده. خب مستحضرید که در قرآن کریم ما از زبانهای مختلفی واژه داریم، مثلا از زبان فارسی ما واژه‌هایی داریم که وارد زبان عربی شده، بعد در قرآن کریم همچون بنابراین بوده که از زبان عربی رایج در شبه جزیره استفاده بشه، از اون واژه‌های فارسی در اصل استفاده شده، مثلا جناح. جناح همون گناه فارسیه، ولی چون در عربی گه وجود نداره گناه شده جناح. لا جناح علیکم یعنی لا گناه علیکم، گناهی بر شما نیست. این دیگه مشهوره، خیلی خیلی مشهوره. حالا صراط طبق اون نقلی که گفته میشه واژه وارداتی هست، دو تا ریشه براش گفته شده. یک بحث اینه که صراط همون استریت باشه، مثلا خب مستحضری در عربی واژه ها وقتی میره خیلی تغییرش میدن، حتی اسامی رو تغییر میدن. این شما ببینید مثلا گالیله وقتی تو عربی میره میشه غالیلو، ابن سینا مثلا ابن رشد، اینا تو عربی ببینید چه بلای سرشون آوردن. یعنی حتی اعلام هم تغییر میکنه، گرگان میشه جرجان مثلا، خیلی سیستان سجستان مثلا، خیلی واژه ها تغییر میکنه. صراط اگه ریشه در استریت داشته باشه، همون استریت امروز هم در زبان انگلیسی به کار میبریم، خیابان، مسیر مستقیم، صراط مستقیم، استریت یعنی خیابان مستقیم، شاهراه مستقیم. اما یک برداشت دومی هم وجود داره که صراط از استراتژوس گرفته شده باشه. استراتژوس مستعذری در یونان به استراتژیست ها گفته می شد. استراتژوس استراتژی، استراتژیست کسی که تعیین استراتژی می کنه. صراط مستقیم یعنی استراتژی درست. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو راهنمایی بکن، هدایت بکن که یک استراتژی درستی رو در پیش بگیریم و بر اساس استراتژی درستی حرکت بکنیم. خب خط مشی اصطلاح مدیریتی همون واژه استراتژیه. وقتی میاد توی علوم نظامی، علوم امنیتی، علوم سیاسی، ما معمولا از اصطلاح استراتژی بیشتر استفاده میکنیم یا از راهبرد استفاده میکنیم. در استراتژی میگیم سه تا مؤلفه وجود داره: مؤلفه هدف، روش و امکانات. شما یه هدفی تعیین میکنید بر اساس امکانات خودتون، باید مقدور باشه این هدف. اگر هدف مقدور نباشه، با امکانات ما سازگاری نداشته باشه، تبدیل میشه به آرمان، تبدیل میشه به غایت، هدف دیگه نیست. به عنوان مثال، مثلا شما میخواهید که الان ایام محرم هست، میگید که من میخوام برم کربلا، مثلا هدفم اینه، مقصدم اینه، میخوام باشم برم کربلا. خب کربلا رفتن یه هدف بسیار خوبیه. میگیم با چه روشی میخوای بری؟ مثلا میگید با هواپیما میخوام برم. بعد میگیم چقدر امکانات داری، چقدر مثلا پول داری. یه کسی میاد مثلا میگه من 100,000 تومان هم پول دارم. میگیم خب با 100,000 تومان به روش هوایی نمیشه رفت کربلا، حتی زمینیش هم نمیشه رفت. شما امکاناتت با این هدف تطبیق نمیکنه. یک استراتژیست میاد تطبیق میده بین امکانات، روشها و اهداف. هنر یک استراتژیست اینه، با توجه به امکاناتی که داریم اهداف رو تنظیم میکنه، یک هدف، دو هدف، سه هدف، و با توجه به امکانات و اهداف روشها رو تنظیم میکنه که حالا با چه روشی به اون هدف با توجه به این امکاناتی که داریم میتونیم برسیم. بنابراین در استراتژی خط مشی و در صراط مستقیم نگاه به مستقبل و آینده نهفته هست. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که همه انسان‌ها از این ویژگی برخوردار نیستند. صدرالمتعلهین در کتاب الشواهد الربوبیه اونجا انسان‌ها رو به دسته‌هایی تقسیم کرده که من الان وارد اون بحث نمیشم چون مفصل هست، ولی در کتاب امنیت متعالیه اون رو توضیح دادم، اگه کسی خواست مراجعه کنه اونجا ببینه. ولی خیلی خلاصه میگم. ایشون میگه انسان ها دو دسته هستن، انسان های عاقل غیر عاقل، یعنی کسانی که عقل در اونها به فعلیت رسیده، کسانی که عقل در اونها به فعلیت نرسیده. اونهایی که عقل درشون به فعلیت نرسیده سه دسته هستند که کاری به اونها نداری، اما اینهایی که عقل درشون به فعلیت رسیده دو دسته هستند. خب این انسان عاقل کیه؟ یعنی ما چطور بفهمیم که عاقل هستیم یا نه؟ میفرماید انسان عاقل کسی است که تهدیداتی رو که در آینده متوجهش می شود میتونه از الان تصور بکنه و درکی نسبت به اونها داشته باشه و برای در امان ماندن از اون تهدیدات از هم اکنون بیاد و برنامه ریزی بکنه. منتها این تهدیدات دو نوعه، تهدیدات دنیوی و تهدیدات اخروی. کاری که در آینده پژوهی بخشی از اون انجام میشه که متخصصین می نشینن بررسی میکنن، مثلا میگن که در 5 سال آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده با این روندهایی که هم اکنون در جریان هست ما با چه مشکلاتی مواجه میشیم. مثلا چیزی که شما در نقشه‌ای که توسط مؤسسات آینده پژوهی ترسیم شده میتونید ببینید، مشهورترینشون کاریه که مؤسسه واتسون مثلا انجام داده که اومده و بر اساس بررسی روندها آینده رو پیش بینی کرده. خب در قرآن کریم کسی که نمونه هست در این قصه حضرت یوسف سلام الله علیه هست. حضرت یوسف بر اساس خوابی که فرمان روای مصر دیده بود موفق شد و تونست که آینده مصر رو و تهدید اقتصادی که متوجه مردم بود رو پیش بینی بکنه و بر اساس اون یه برنامه ریزی بکنه برای نجات اقتصادی مردم مصر. یه برنامه اقتصادی 15 ساله، 7 سال که ترسالی گندم ذخیره کنن، 7 سال که خشکسالی از اونها مصرف بکنن، در سال 8 هم گندم باشه که بکارند تا سال 16 دیگه بتونن از وضعیت خوبی در بحث تغذیه برخوردار بشن. این میشه عاقلی که تهدیدات دنیوی معطوف به آینده رو پیش بینی میکنه، براشون برنامه ریزی میکنه و تلاش میکنه که مردم رو به سلامت نجات بده. ولی اگه پیش بینی نکنی، مثل همین مسئله برق که الان باش مواجه هستیم، میگیم اینجا مدیریت راهبردی نبوده. چون اگر مدیریت راهبردی بود مقدار مصرف برق رو پیش بینی میکرد با توجه به روند افزایش مصرف برق در ایران و برای این قبل از اینکه مردم گرفتار این وضعیت بشن راهکار میاندیشید و کاری میکرد که با این مشکل ما مواجه نشیم. الان که ما به لحاظ خط معاشی ها خب مستحضرید، خیلی ضعف های زیادی داریم. مثلا شما هم تو بحث کرونا ببینید که چقدر خط معاشی نگاریمون دچار ضعفه، دچار عدم هماهنگیه و دچار مشکل میشه. اما از بحث تهدیدات دنیوی مهمتر بحث تهدیدات اخرویه که اون البته مبتنی بر یه پیش‌فرض‌هاییه، مبتنی بر این هست که ما قائل به قیامت باشیم، قائل به روح برای انسان باشیم و پیش‌فرضمون این باشه که روح بخش جوهری وجود ما هست و بدن بخش عارضی هست و حیات ما پس از عالم ملک در ملکوت و جبروت بر اساس حرکت روح ادامه پیدا میکنه، بر اساس حیات روح ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما باید از الان، چون مسیر کسب آخرت و بهشت و جهنم همین دنیا هست، دنیا مزرعه آخرت هست، ما از هم اکنون به فکر باشیم که امنیت ما رو در قیامت چیزی تهدید، امنیت روح ما رو چیزی تهدید نکنه. یعنی ما به فکر امنیت اخرویمون هم باشیم. اگر این نگاه رو ما بکنیم، اون وقت میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا هدایت کن ما رو به سمت یک استراتژی درست، یک شاهراه صحیح. این شاهراه صحیح ویژگی هایی داره، صراط الذین انعمت علیهم، این همون استراتژی کسانیه که تو به اونها نعمت دادی. اونها کیا بودن؟ میفرماید که النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یک جریان ممتد تاریخیه که با حرکت انبیا و تصدیق کنندگان انبیای الهی و شهدا و صالحین در واقع استمرار پیدا کرده و تا امروز آینده هم استمرار خواهد داشت. در سوره بقره خدای متعال پاسخ داده به این دعای ما، اهدنا الصراط المستقیم، بسیار خوب، اما ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دنبال استراتژی درست اگر هستید این قرآن استراتژی درست هست، مایه هدایت هست از مبدا به مقصد. وقتی هدایت مطرح میشه یعنی زندگی در حال حرکت دیده شده، انسان و جامعه انسانی و دولت در حال حرکت دیده شدن، هر آنچه به انسان مربوط باشه در حال حرکت دیده شده که میخواد حرکت بکنه دیگه. وقتی میخواد حرکت بکنه میخواد درست حرکت بکنه، خط مشی درستی داشته باشه، استراتژی درستی داشته باشه که از مبدأ به مقصد برسه. حالا من این رو در ادامه البته تکمیل خواهم کرد. میفرماید هدن للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که هیچ تردیدی درش نیست که از ناحیه خدای متعال هست، هدن للمتقین مایه هدایت هست برای انسانهای پرهیزکار. انسان پرهیزکار چه انسانی هست؟ یعنی انسانی که بخواد هدایت بشه، دنبال هدایت باشه، دنبال استراتژی درست باشه. لامپ نسوخته باشه. اونید لامپ سوخته رو شما به هر سرلامپی هم وصل کنی روشن نمیشه. یا برق هست پس چرا این لامپ روشن نمیشه؟ چون سوخته. لامپ سوخته قابلیت روشن شدن رو نداره. یه عده از انسان‌ها انسان‌هایی هستند که حکم لامپ سوخته رو دارن. قرآن رو در مقابل اینها بگذاری، حدیث در مقابل اینها بگذاری، اصلا خود رسول الله صلی الله علیه و آله بیاد حضوراً با اینها صحبت بکنه، امام حسین علیه السلام حضوراً بیاد با اینها صحبت بکنه، باز فایده نداره. چرا؟ چون لامپ سوختن اینا. امام حسین علیه السلام فرمود که میدانم چرا سخنم در شما اثر نمی کند، چون شکمهای شما از لقمه های حرام پر شده. به تعبیر من شما لامپ سوخته شدید. این لامپ سوخته تو اصلا هر نوع برقی بیاری مثلا به قوی ترین درجات باشه هیچ فایده ای برای اینها نداره. لذا در قرآن کریم به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ای پیامبر، شما برای اینا استغفار بکنی استغفار نکنی، اینا رو انذار بدی انذار ندی، هشدار بدی هشدار ندی، فایده ای نداره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. یعنی کسی که معتاد شده میارن ترکش میدن دوباره برمیگرده به اعتیاد. چرا؟ دیگه تموم شد، این اصلا عقلش از کار افتاده، فکرش از کار افتاده. ملا صدرا برای انسانهای غیر عاقل همین مثالها رو میزنه، میگه اینها از خطر براشون صحبت میکنه، میگه نه من خطر رو قبول ندارم، میخواد خودش خطر رو آزمایش بکنه. خب خطر بهش میرسه از بین میبردش، از بین میبردش، تمام میشه دیگه، چون نمیخواد که با عقل خودش با فکر خودش با اندیشه خودش تهدیدات زمان حال و بلکه تهدیدات زمان آینده و بلکه نه فقط آینده دنیوی بلکه آینده اخروی رو هم میخواد تصور داشته باشه. لذا ما در بیان استراتژیست ها میگیم که انسان های استراتژیست انسان های عاقل هستند، یا به تعبیر دقیق تر بگیم انسان عاقل میتونه استراتژیست باشه. انسان عاقله که میتونه خط مشی ها رو تعیین بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان عاقل کسیه که تهدیدات آینده ای رو که متوجه بشریت هست درک میکنه. خب در میان عاقل ها خدا متعال میفرماید عاقل ترین عاقل ها انبیاء الهی هستند. بعد از رسول عاقل ترین انبیاء رسول مکرم اسلام هست، عقل کل است. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله میگیم عاقل ترین عاقل ها ائمه معصومین علیهم السلام هستند. برای اینه که رهبری امت اسلامی باید کسی باشه که عالم ترین است به لحاظ علم و عقل و عادل ترین است به لحاظ عمل. البته کسی که عاقل باشه عادل هم خواهد بود. چرا؟ چون العقل ما عبده به الرحمن. از این نظر اگر ما مباحث قرآن کریم رو بخواهیم تقسیم بکنیم در سه دسته قابل تقسیمن، یعنی ما سه دسته راهبرد و خط مشی در قرآن کریم داریم: راهبردها و خط مشی های اعتقادی، راهبردها و خط مشی های اخلاقی، راهبردها و خط مشی های فقهی، تاریخی و تجربی. این دسته سوم رو من با اینکه مفصله ولی یه دسته قرار دادم، دلیل داره. راهبردها و خط مشی های اعتقادی وقتی در عرصه سیاست مطرح میشن در چارچوب فلسفه سیاسی و کلام سیاسی خودشون رو نشون میدن. راهبردهای اخلاقی وقتی تو حوزه سیاست و خط مشی‌های سیاسی میخوان حضور پیدا کنن با عنوان اخلاق سیاسی، عرفان سیاسی و تربیت سیاسی خودشون رو نشون میدن و حتی هنر سیاسی، ادبیات سیاسی، اینها تو این قسمت هستن. و خط مشی‌های مربوط به حوزه رفتار سیاسی وقتی که میخوان خودشون رو نشون بدن در قالب فقه سیاسی، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی، فقه روابط بین الملل و و و دیگر شاخه های سیاست فقهی و همینطور جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و در یک کلام علوم سیاسی رایج خودشون رو نشون میدن. اما اگر ما از اصطلاح تفسیر سیاسی قرآن کریم استفاده بکنیم یا از اصطلاح سیره سیاسی معصومین علیهم السلام استفاده بکنیم، جامع همه این خط مشی ها و راهبردها و استراتژی ها خواهد بود. خب چرا تقسیم سگانه هست؟ به خاطر اینکه قرآن کتاب هدایت برای انسان هست و انسان طبق نظریه امام خمینی رحمت الله علیه که البته نظریه بسیاری از علمای اسلام هم هست، سه لایه وجودی داره. انسان یک لایه وجودی عقل داره، عقلی داره، یک لایه وجودی نفسانی داره و یک لایه وجودی ظاهری داره، جسمی داره. فقه برای نظم بخشی به رفتارهای ظاهری انسان هست، رفتار چشم و دست و پا و گوش و دهن و اینها دیگه، واجبات، محرمات، اینها رو مشخص میکنه، احکام تکلیفی، احکام وضعی رو مشخص میکنه. البته علوم تجربی هم برای همین بخش هست دیگه، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، امثال اینها. اخلاق برای تنظیم افعال نفس هست، یعنی اونجا هم ما با فعل روبرو هستیم ولی فعل فعل ظاهر نیست بلکه فعل نفسه. البته این یک کمی سخته، بعضی ها تصور نمیتونن بکنن، منکر تفاوت فقه و اخلاق میشن و فقه و اخلاق رو میگن یه شاخه هست، در حالی که اینطوری نیست. برای تصور دقیق تر مطلب یه مثالی میزنم. اگر شما پیش یک فقیه برید دو رکعت نماز بخونید بگید که ملاحظه بفرمایید از نظر فقهی ببینیم نمازمون چطور بود، فقیه وقتی شما رو تماشا کرد دید حمد و سوره شما درسته، رو به قبله هم که ایستادید، وضو هم که گرفتید، مهر هم که دارید، محل سجده، همه چی درست، میگه عالی بود، خیلی خوب بود. از نظر فقهی نماز شما صحیح بود چون ظواهرش همه چی درست بود، قرائتت درست بود، رو به قبله ایستادنت درست بود. اما اگر به یک عالم اخلاق مراجعه کنید و بگید من دو رکعت نماز میخوانم، شما بفرمایید که این نمازم چطور بود، عالم اخلاق به شما میگه که فرزندم، عزیزم، برادرم، با دیدن من نمیتوانم بگویم که نمازت از نظر اخلاقی درست بود یا خیر، چون این یک امر باطنیه، اخلاق فعل نفس ما هست. او به شما اینطور خواهد گفت، میفرماید که اگر در حال نماز اخلاص داری نمازت عالیه، ولی اگر نماز که میخوانی از روی ریا نماز میخوانی، این نماز مشکل اخلاقی داره. پس اخلاص و ریا، ببینید، دو صفت هستند برای فعل نفس. یه وقت انسان یه کاری رو انجام میده، از نظر ظاهر همه آداب ظاهریش درسته، اما در نفس خودش اون رو ریاءن انجام میده، یعنی میخواد اون کار رو انجام بده تا مردم بگن که عجب آدم خوبی است. و اگر در خلوت خودش بود، اون کار رو انجام نمیداد یا آنگونه انجام نمیداد، آنگونه انجام نمیداد. پس اخلاص و ریا اوصاف نفس هستن، در بحث گرایش ها اینها قرار دارن. اینه که قرآن کریم اگر در فقه میگه که واجبات رو رعایت کنید، محرمات رو ترک بکنید، در اخلاق میگه که به فضائل آراسته بشید، از رذائل اجتناب بکنید. اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، اهل وفای به عهد و پیمان باشید. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب آیات فراوان دیگه، شما تمام دوگانه های متضاد ارادی که در آیات قرآن کریم آمده، اونهایی که مربوط به فعل نفس میشه، اینها رو در بحث اخلاق میتونید کنار هم قرار بدید. تکبر مثلا، ریا، اینا اوصاف نفس دیگه. اینکه ابلیس ابا و استکبر و کان من القابرین، کبر ورزیدن یک فعل نفسانیه. البته افعال نفسانی ممکنه که نمود بیرونی هم داشته باشه، ایرادی نداره، ولی از حیث فعل نفس بودن متصف به فضیلت و رذیلت میشه. خب فلاسفه ما در این جهت خیلی پیشتاز بودن، وقتی مدینه فاضله رو مطرح میکردن، خط معاشی گذاری فاضله رو هم مطرح میکردن. در دولت‌های فاضله خط معاشی گذاری و استراتژی نویسی، راهبرد نویسی، راهبرد گذاری باید فضیلت محور باشه. اما در مدینه های غیر فاضله ممکنه که فاسقه باشه، جاهله باشه یا زاله باشه. خب راهبرد نویسی فضیلت محور یعنی چی؟ یعنی هم از نظر علم و دانش فضائل شناخته شده هست، هم از نظر عمل به جد پیگیری میشه. سعادت رو و حقیقت رو و فضیلت رو دولت‌های فاضله و افراد فاضله هم میشناسند، علم دارن بهش، هم عمل میکنن به اون استراتژی و برنامه و راهبردی که تدوین میکنن. و در بخش اعتقادم که مربوط به عقله، توحید و شرک مال عقل ما هست، معاد مربوط به عقل ما میشه، نبوت مربوط به عقل ما میشه، بعد به لحاظ عقلی ما به این آموزه ها و معارف برسیم. پس محرک های عقلی از جنس معرفته، محرک های اخلاقی از جنس انگیزه ها هست، محرک های فقهی و معرفت تجربی از جنس رفتار هست. خب با توجه به این بحث میخوام اینجا یه جنبندی داشته باشم براتون، که اگر ما خط معاشی نگاری رو به معنای صراط مستقیم بدانیم، با 6 تا مؤلفه روبرو خواهیم بود. یعنی در خط معاشی نگاری و راهبرد نگاری قرآنی باید 6 تا رکن رو مد نظر قرار بدیم. رکن اول مبدأ، رکن دوم مقصده، رکن سوم متحرک هاست، رکن چهارم محرک هاست، رکن پنجم مسیر، رکن ششم مسافت. خب یه توضیحی میدم. مبدأ مثال میزنیم از همین سه دسته راهبردی که گفتیم در قرآن کریم داریم. مبدأ یا توحید یا شرک، نمیشه هم توحید باشه هم شرک باشه. خدای متعال از ما میخواد که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. عبادت یعنی چی؟ عبادت یکی از تجلیاتش اطاعته. ما وقتی عبادت میکنیم خدای متعال رو، یعنی اطاعت میکنیم خدای متعال رو. عبادت بدون اطاعت نمیشود باشه. از اصلی ترین تجلی عبادت در اطاعت. لذا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما نظام اطاعتتون باید توحیدی باشه. کسی که خدا رو عبادت میکنه باید از خدا هم اطاعت بکنه. و جالبه که خدمت شما بگم که دین هم به همین معناست. دین یعنی مجموعه ای که از سوی خدای متعال آمده تا ما ازش اطاعت کنیم در زندگی خودمون. چرا باید اطاعت کنیم؟ چون خدا ما رو حمایت کرده، چون خدا ما رو آفریده. خدا آنچنان قدرتی داره که هم ما رو آفریده، هم ما رو میتونه حمایت بکنه، هم روز قیامت هم به کارنامه ما رسیدگی میکنه. مالک یوم الدین هست. یکی از معانی دین یعنی روز جزا، روز پاداش دادن. کسی که به فرمان عمل کرد، به فرمان خدا عمل کرد، خدا بهش پاداش میده، بهشت میده، لقای خودش را نصیبش میکنه، لقای الهی عنایت میکنه. کسی که از خدا اطاعت نکرده است، یعنی خدا رو عبادت نکرده است، او رو مجازات میکنه. مجازات او چیه؟ عمل خودشه، نتیجه عمل خودشه. مثل این که شما به کسی میگید که درست رانندگی کن، اگر بد رانندگی کنی دچار حادثه میشی، بعد تصادف میکنه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، این نتیجه عمل خودشه. گناه عمل خود انسانه، عذاب میشه نتیجه خود عمل انسان طبق آیات قرآن کریم. بنابراین مبدأ یا توحید یا شرکه، نمیشه هم توحید باشه هم شرک باشه. لذا خدای متعال میفرماید که من همه گناهان شما رو اگه توبه بکنید میبخشم، و از مقوله حق الناس باشه، بعد برید ادا کنید میبخشم. اما اگر کسی شرک به ورزد میفرماد نمیبخشه. این بخشیده شدنی اصلا نیست. کسی که شرک میورزه در کنار خدا قائل به خدایان دیگری هست، قائل به این هست که دیگران هم میتوانند منشأ اثر باشند مستقل از خدا، این شرک ورزیده دیگه. خدا میگه حالا برو همون کسی رو که به عنوان شریک قرار داده بودی روز قیامت که میشه، میگه برو همون اونا رو صدا کن بیان کمکت بکنن. بعد این میبینه که دستش خالیه. خب مبدأ پس چی شد؟ توحید شد، رکن اوله. یک استراتژیست مسلمان، یک استراتژیست قرآنی وقتی میخواد خط معاشی گذاری بکنه، وضع موجود رو باید بررسی بکنه، ببینه در وضع موجود ما موحدیم یا مشرکیم. اگر توحید در رفتار و منش ما تجلی نداره، باید از همینجا شروع بکنه. یعنی نقطه شروع توحیده. این که مقام معظم رهبری تاکید زیادی دارن برای این که توحید باید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا کنه. برای همینه توحید فقط یه چیزی نیست که ما بگیم که بله ما اعتقادمون توحیده، تمام دیگه، حالا کار خودمون انجام میدیم. نه، توحید یعنی یکی کردن معنای توحید به فارسی یعنی یکی ساختن، یعنی شما همه دوگانه ها رو باید کنار بذاری، همه چندگانه ها رو کنار بذاری، همه رو یکی بسازی، خدایان واحد، خدایان متعدد رو کنار بگذاری، یک خدا داشته باشی، انگیزه های غیر الهی رو کنار بذاری، یه انگیزه داشته باشی. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، مگر من موحدم فقط از خدا اطاعت میکنم و از کسانی که خدا بگوید اطاعت میکنم. این که امام حسین علیه السلام قیام میکنه، ببینید اولین جمله‌ای که به فرماندار مدینه گفت وقتی که از حضرت خواست که با او به عنوان بیعت با یزید اعلام موافقت بکنه، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. انا لله، ما موحد هستیم، ما به سوی خدا مراجعه میکنیم. بعد فرمود که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید، یک حکمرانی مثل یزید اسلام را از بین میبره، حکمرانی کسی مثل یزید اسلام را از بین میبره و من نمیتونم با این مسئله کنار بیام، من نمیتونم بیعت بکنم. خب بعد بیعتم نکرد، البته به شهادت رسید که بیعت نکرد، اما این هزینه‌ای بود که در راه توحید داد. اگر پیام انبیای الهی با عنوان ان عبد الله و اجتنب الطاغوت رو میخواست مراد نکنه، خب بله اطاعت میکرد، اما امام پیشگام پیشتازه، پس مبدا میشه توحید. ما باید از توحید شروع بکنیم. خب اجازه بدید من همجا مقصدم بگم. مقصد هم میشه چی؟ معاد، یعنی بازگشت به خدا، میشه قیامت، روزی که به کارنامه عمل ما رسیدگی میشه. انا لله و انا الیه راجعون. پس اول این مسیر توحید، آخرش و مقصدش هم معاد. معاد یعنی بازگشت دوباره به خدا. کی ما به خدا برمیگردیم؟ کی خدا رو ملاقات میکنیم؟ وقتی خدا رو ملاقات میکنیم که حرکت ما توحیدی باشه، البته ملاقات به خوشی منظورم هست. خب حالا توی مسیر، یعنی از مبدأ تا مقصد، پس یه خط مشی نگار، مثلا در حوزه، حالا از جمله حوزه سیاست، از مبدأ حواسش هست که باید شروع کنه تا مقصد، یعنی وضع مطلوب رو در نظر بگیره. ما میخواییم که پیش خدا بریم، خدا رو ملاقات بکنیم. خب چطوری میخواییم خدا رو ملاقات بکنیم؟ با دست خالی؟ با دست پر از گناه؟ یه دولت میخواد که مردم خودش رو هدایت بکنه از وضع موجود به وضع مطلوب. اگر یک دولت میخواد مردم رو از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت بکنه، میخواد الگوی اسلامی پیشرفت مثلا براشون طراحی بکنه. الگوی اسلامی پیشرفت یعنی چی؟ الگوی اسلامی پیشرفت یعنی از مبدأ برسونیم اینها رو به مقصد. این با هدایت میسره، نه با زلالت. کسی که از راه بیرون افتاده باشه، راه رو گم کرده باشه، زله یعنی گم شد دیگه، گمراه شد. زلالت جایی به کار میره که فرد از مسیر بیرون افتاده، راه رو گم کرده، داره در بیراهه حرکت میکنه، داره بیراهه حرکت میکنه. ببینید فرمود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی الگو هم برای ما داد. آقا راه یوسف رو برید، راه نوح، راه آدم، راه موسی، راه عیسی، راه رسول الله، راه صدیقین، راه امیرالمومنین، راه حسین ابن علی، راه ائمه هدا، راه شهدا، راه صالحین رو برید، راه امام خمینی رو برید، ببینید راه رهبری رو برید، رهبری الهی. پس توحید این شد. هدایت یعنی در راه بودن، هدایت یعنی در راه بودن، زلالت یعنی بیرون از راه بودن. کسی که در خط معاشی نگاری دنیوی فقط سیر میکنه، امام میفرماید این ناقص حرکت کرده. بله انسان نیازهای مادی هم دارد، شما اگر بتونی کمک کنی که نیازهای مادی مردم هم برطرف بشه یه خدمتی کردید، ولی این ناقصه، این خط معاشی نگاری ناقصه، این استراتژی نویسی ناقصه. علاوه بر بدن ما که نیازهای مادی داره، روح ما هم نیاز داره، ما یه سری نیازهای معنوی هم داریم. برای همین میگیم دولت باید اسلامی باشه، چون اگر دولت اسلامی نباشه، در بهترین حالت که حتی فقط دولت دنیاگرا باشه، متدانی باشه، اصلا شیطانی هم نباشه، اون فقط دنبال تامین نیازهای مادی مردمه، کاری به نیازهای اخرویشون نداره. کرده چون این چیزی هم معمولا خیلی سخته دیگه، معمولا دولت ها میخوان اون نظام های ارزشی خودشون رو پیاده بکنن. شما میبینید میان برنامه ریزی میکنن برای نظام خانواده، برای نظام اقتصادی، برای نظام تعلیم و تربیت، برای نظام سلامت برنامه ریزی میکنن، برای نظام تغذیه، معیشت مردم. در یک جامعه‌ای که یه سری از خوردنی‌ها رو مجاز میدونن، خب اونا رو تولید میکنن در اختیار مردم قرار میدن که مردم از اینها بخورید دیگه. پس مبدأ معلوم شد، مقصد معلوم شد. دارم در عرصه همین سه بحث مطرح، در عرصه قرآن، قرآن به ما میگه مبدأتون توحید باشه، مقصدتون توحید باشه، معاد باشه، بازگشت به خدا باشه، قیامت باشه، بهشت و جهنم باشه، ها مواظبت بکنید جوری مسیر رو درست طی بکنید که به بهشت وارد بشید نه به جهنم، از عذاب خودتون رو نجات بدید با اطاعت از خدا، با اطاعت از رسول الله، با اطاعت از اولی الامر. ولی فرایندها رو مشخص میکنه. حالا میرسیم به متحرک ها. متحرک ها کیا هستن؟ متحرک ها یعنی اونایی که دارن حرکت می کنند. متحرک ها انسان ها هستند و هر آنچه به انسان مربوط است، یعنی نهادهایی که انسان ها با دست خودشون خلق کردن، آفریدن، به وجود آوردن. نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت و سلامت، نهاد تعلیم و تربیت، و از همه مهمتر نهاد حکومت. اینها متحرک ها هستن. حکومت میخواد حرکت بکنه، آیا بر اساس نظامات و ارزش های دینی حرکت میکند یا خیر؟ بر اساس هدایت رهبران الهی حرکت میکند یا خیر؟ خانواده داره حرکت میکنه، خانواده داره بر اساس ارزش های دینی پیش میره یا خیر؟ اقتصاد بر اساس ارزش‌های دینی پیش میره یا خیر؟ این نهادهای اساسی که 5 تا هستن و من نام بردم، بقیه دیگه نهادهای ثانویه هستن، اینا نهادهای اولیه هستن که هر کدوم که نباشن بقای ما به خطر میفته. نهاد خانواده برای تأمین نسل، تکثیر نسل، نهاد اقتصاد برای تأمین معیشت، نهاد بهداشت برای تأمین سلامت، نهاد تعلیم و تربیت برای انتقال فرهنگ به نسل‌های جدیده، و نهاد حکومت برای تأمین امنیت هم مردم هم اون نهادهای دیگه، نهاد امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، علمی، دینی، امنیت بهداشتی. بله ایناست دیگه، حکومت اینا رو تأمین میکنه. این نهادها اگر دینی باشند خب میشن دینی، میشن قرآنی، ولی اگر دینی نباشن میشن سکولار و حتی ملحد، لایک و الی آخر، با توجه به فاصله‌ای که از دین دارن اسمهای خاصی پیدا میکنن. پس متحرک ها انسان و نهادهای انسانی و هر آنچه به انسان مربوطه. خط معاشی نگار و راهبرد نویس وقتی که داره استراتژی تدوین میکنه، خط معاشی تدوین میکنه، دو دسته خط معاشی داریم ما. با دو دسته خط معاشی در قرآن کریم مواجه میشیم. یک، خط مشی‌های عام و فرابخشی به اصطلاح، یعنی خط مشی‌هایی که هم در زندگی در همه این نهادها هست. خلاصش اینه، مثلا توحید و معاد رو که من گفتم در زندگی فردی هست، در زندگی اجتماعی هم هست، در نهاد خانواده هست، در نهاد اقتصاد هست، در نهاد بهداشت و در نهاد حکومت و نهاد تعلیم و تربیت. خط مشی عقلانیت، خط مشی عدالت، خط مشی هدایت، خط مشی رهبری الهی در همه اینها هست. اینا جز خط مشی های فرابخشی هستند. قاعده نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که در قرآن کریم آمده، این در همه بخش ها هست. یک خط مشی فرابخشیه. پس یه دسته از خط مشی ها و راهبردهایی که در قرآن کریم بیان شده، اینا خط مشی های فرابخشی هستند. اما یه دسته از خط مشی ها هم بخشی هستند، یعنی خط مشی هایی که مربوط به حوزه اقتصاده. مثلا میگه که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یه خط مشی در حوزه اقتصاد. ما فقیر باشیم یا غنی باشیم، میفرماید که قل من حرم زینت الله. کی زینت خدا رو حرام کرده باشه؟ کی گفته؟ نه، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آقا درست لباس بپوش، آراسته باش، زیبا باش، مخصوصا وقتی که میری به ملاقات خدا. ولی شما جنود عقل و جهل رو بخونید، میگه غنا از جنود عقله، فقر از جنود جهله، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید، پس یه خط معاشی های بخشی هم داره، خط معاشی های مخصوص حوزه خانواده. در امر طلاق چه کنید؟ در امر ازدواج چه کنید؟ در امر ارتباط با فرزند چه کنید؟ میگه اگه بچه رو میخوان پدر و مادر از شیر بگیرن، با مشورت همدیگه این کار رو بکنن. مادر بچهشو میخواد از شیر بگیره، با مشورت پدر بچه این کار رو، رضایت داشته باشن، با توافق هم. ببینید چه خط معاشی های خانوادگی، خط معاشی های سلامت، بهداشت. میگه که سعی کنید همجور که به فکر سلامت جسمتون هستید، به فکر سلامت قلبتون هم باشید. الا من اتى الله بقلب سلیم. یه روزی میرسه که کسانی ها میتونن در محضر الهی بیان که دارای قلب سلیم باشن. قلبت هم نگاه کن سالمه یا نه، روحت رو نگاه کن سالمه یا نه. جسمت مریض میشه، فوراً میری پیش دکتر. خب قلبت اگه مریض شد چی؟ آیا اگر کسی حسادت داشت میره پیش عالم اخلاق که من چجوری درمان کنم این حسادت رو؟ آیا کسی دروغ میگه میره درمان کنه؟ آیا کسی خلف وعده داره میره درمان کنه؟ خط مشی های مربوط به حوزه سیاست داریم. خط مشی حوزه سیاست بحث رهبری الهیه، مشروعیت الهی حکومته. کسی در رأس حکومت میتونه قرار بگیره که حفیظ باشه، امین باشه، قوی باشه، عادل باشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. یا حضرت یوسف فرمود حکومت رو بده به من که من بر این کار هم حفیظم هم علیمم، دانا هستم. در اون آیه دیگه، در سوره دیگه، بحث قوی و امین مطرح شده. شما ببینید اوصافی که برای کارگزاران حکومت مطرح شده. اینات میفهم. پس یه دست از خط مشی هم خط مشی های بخشیه، یعنی در هر بخشی یه خط مشی های مشخصی داره که در همین سه بخش باید پیگیری کنیم. یعنی دوباره خط مشی های مربوط به حوزه باورها، خط مشی های مربوط به حوزه گرایش ها و اخلاقیات، و خط مشی های مربوط به حوزه رفتارها. یعنی اون سه تا سطح به شکل متوازن باید پیگیری بشه. منتها حالا من ادامه شش تا رکن رو هم میگم. این فهم و نگاه مال کسیه که روکرد راهبردی داشته باشه ها، مال انسان عاقل دین داره. اگه کسی روکرد راهبردی نداشته باشه، قرآن اینجوری اصلا نمیفهمه. قرآن رو غیر سیستمی میبینن افراد، نگاه سیستمی، نگاهی که مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم مطرح فرموده. میرسیم به رکن چهارم که محرک هاست. محرک ها دو دسته هست، ما محرک های معرفتی داریم و محرک های انگیزشی داریم. محرک های معرفتی یعنی دانش درست، معرفت درست که راه رو به ما نشون بده. خب در نگاه قرآن این معرفت درست چیه؟ یکیش خود وحیه، وحیه که قرآن بخوانید، فقره و ما تیسر من القرآن. شما سوره مبارکه مزمل رو ببینید، در سوره مبارکه مزمل چی میفرماید خدای متعال؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو با تأمل، با تدبر، با تفکر شمرده شمرده آرام بخون، فکر کن، ببین خدا چی خواسته. قرآن منبع معرفتی ماست. مکتب اهل بیت علیهم السلام، سنت منبع معرفتی ماست، عقل منبع معرفتی ماست. ببینید در خود قرآن کریم چقدر ما رو دعوت میکنه که از جهل فاصله بگیرید، بیاندیشید، تفکر داشته باشید، عقلتون رو به کار بندازید. خیلی جاها جوامع رو محکوم میکنه، بعد میگه که اینا عقل ندارن، فکر نمیکنن. چرا فکر نمیکنن؟ چرا عقل ندارن؟ تفکر رو ما به صاحب کن من جنه و فکر کنید. اگه فکر کنید متوجه میشید که پیغمبر جن زده نیست، رهبر الهی از سوی خدا آمده برای شما وحی برده. تجربه چی؟ تجربه این منبع معرفتی معتبره. پس وحی، عقل، تجربه، شهود با شرایط خودش البته، منتها بعضی ها میان به یکی از این منابع اکتفا میکنن، اون منبع دیگه بسنده نیست. مثلا یک کسی فقط میشه تجربه گرا، میشه پوزیتیویست، ما میگیم منبع ناقصه دیگه. یک کسی میاد میگه که فقط وحی، نه عقل، نه تجربه، نه تاریخ، نه هیچی هیچی هیچی، خب اینم ناقصه. خدای متعال آمده ما رو کمک بکنه، نه آمده بگه که عقل خودتو تعطیل کن. انبیا آمدن به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام لیثیر لهم دفاعین العقول، انبیا آمدن تا به ما بگن آقا مطالعه کنید، فکر کنید، عبرت بگیرید، تاریخ بخونید، سفر کنید، گردش کنید، نگاه کنید داخل به دور براتون، فکر کنید. همه این منابع با هم باید باشه تا ما بتونیم یه خط منشنگاری درستی انجام بدیم. یکی از اینها کافی نیست، یکی از اینها کافی نیست، ولو وحی باشه به تنهایی کافی نیست. یعنی خدای متعال گفته که همین وحی رو هم شما وقتی درست تر متوجه میشید که عاقل باشید، عقلتون رو رشد بدید، روحتون رو رشد بدید. لذا انبیا آمدن برای چی؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نبی میاد که مردم رو انظر انگیزه ها اصلاح بکنه، انظر اندیشه ها هم اصلاح بکنه. انسان موجود متفکریه. میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آقا دانا و نادان مساوی هم؟ همچین چیزی نیست. کسی که علم داره درجاتش نزد خدا بالا میره. پس یکی معرفت‌های معرفتی معتبر با خرافه، با وهم، با شیطنت، با دروغ، با دانش‌های تکبودی نمیشه راهبرد نویسی درستی انجام داد. با کسانی که فقط روی کرده پوزیتیویستی دارن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، با اینا نمیشه به مقصد رسید، ناقصه. مثل اتومبیلی میمونه که میخواد با یه تایر شرکت بکنه. و دسته دوم از محرک ها، محرک های انگیزشی هستند. محرک های انگیزشی میخوان انگیزه های انسان رو پاک بکنن. ما انگیزه هامون یا الهی هست یا غیر الهی، یا لله یا لنفسه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اگه کسی بر پایه هواهای نفسانی خودش حرکت بکنه، این نمیتونه راهبرد قرآنی و درست بنویسه، چون همش منافع خودش، شخصش، خانوادش، قبیلش، قومخیشش، دوستانش، رفقاش جلو چشمشه. این اصلا نمیتونه به اهداف الهی فکر بکنه. این اهل ایثار نیست، این اهل عدالت نیست. این به جای اینکه راهبردهای عادلانه بنویسه، راهبردهای ظالمانه مینویسه. از شرط راهبرد نویسی اینه که محرک‌های راهبرد نویسان به لحاظ معرفتی و به لحاظ انگیزشی اصلاح شده باشه، تنظیم شده باشه، الهی باشه، طاغوتی نباشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا اصلا بخشی از فلسفه شون همین بوده، بخشی از فلسفه ارسال رسول همین بوده، اصلاح انگیزه ها، یزکیهم، خشم و شهوت ما الهی بشه. اگر غضب الهی شد انسان میشه شجاع، ولی خدای نکرده اگر غضب الهی نشد میشه سبوعیت، سلطه و درنده خویی، میشه آمریکا. اگر شهوت، شهوات الهی شد میشه عفت، میشه انسان پاکدامن. اما اگر شهوت الهی نشد میشه تحتک، میشه پرده دری، میشه منفعت گرایی، سود گرایی، ریاست طلبی، قدرت طلبی. به هر قیمتی میخواد به قدرت برسه، به هر قیمتی میخواد ریاست رو تصاحب کنه، به هر قیمتی میخواد پولدار بشه. خمس نمیده، زکات نمیده، انفاق نمیکنه، به دیگران کمک نمیکنه، اهل ایثار نیست. این هم از محرک‌های معرفتی و انگیزشی. عنصر چهارم و پنجم و ششم زمان و مکانه، مسیر و مسافته. یعنی شما این راهبردهایی رو که داری می‌نویسی برای چه جامعه‌ای، برای چه زمانی، باید مقتضیات زمان و مکان رو هم در نظر بگیری. در قرآن کریم می‌بینید بحثی داریم به عنوان نسخ. مثلا در مکه وقتی مسلمان‌ها بودن، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله میخواستن که آقا به ما اجازه بده از خودمون دفاع کنیم در برابر مشرکان. حضرت میفرمود کفو ایدیکم، نه، اجازه ندارید، حتی دفاع اجازه ندارید از خودتون بکنید. چرا؟ بخاطر این که در مکه اصلا مسلمان ها در موقعیتی نبودن که حتی بخوان از خودشون دفاع بکنن. کافی بود یه اقدام کوچکی علیه مشرکان بکنن تا پرونده اینها رو جمع کنن. اما وقتی آمدن مدینه دولت تشکیل دادن، دولت دیگه باید بتونه تأمین امنیت بکنه، ارتش میخواد، نیروهای مسلح میخواد. حضرت میفرماید که حالا اوزنا در سوره مبارکه حج ببینید، للذین ظلمو، حالا عبارتش یادم اگه بیاد میخونم، ترجمهش اینه به کسانی که مظلوم واقع شدن اجازه جهاد داده شد. دیگه آماده باشید با دشمن جهاد بکنید. یا در اون آیه شریفه دیگه میفرماید که چرا از مستضعفان دفاع نمی کنید؟ چرا از زنان و کودکان مظلوم دفاع نمی کنید؟ اجازه جهاد داده میشه، اجازه دفاع داده میشه، ولی خیلی مفصل. مسلمان ها آماده میشن که در برابر حملات مشرکان از خودشون دفاع بکنن. این بحث مقتضیات زمان و مکانه که در اختیارات رهبری امت اسلامی قرار داره. پس بحث زمان و مکان هم لحاظ میشه. فقط این راهبردها راهبردهای فرازمانی و فرامکانی نیست، این یک منشأ دیگری برای تقسیم. بعضی از راهبردها راهبردهای فرازمانی و فرامکانیه، مثل توحید و معاد و نبوت. اینها در هر زمان در هر مکان توحید هست، معاد هست، رهبری الهی هم باید باشه. اما بعضی از راهبردها راهبردهای متناسب با مقتضیات زمان و مکان هستند. من این الگوی پیشرفت رو برای ایران میخوام طراحی کنم در زمان کنونی، با امکانات کنونی، با مقدورات کنونی. این بحث زمان و مکان به درد تدوین اولویت ها میخوره، به درد به اصطلاح متناسب با امکانات ما وقتی که میخواییم اهداف رو، چون غایات ثابته، بر اساس غایات ما میاییم اهداف رو در نظر میگیریم. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ما همیشه بر اساس مقدورات و امکانات ما هست، که مقدورات و امکانات ما چقدر. البته موظفیم که مقدورات و امکانات خودمون رو تقویت کنیم، چون فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اما از اون طرف هم روش ها رو هم متناسب با امکاناتمون مجبوریم طراحی بکنیم، روشی که با امکاناتی که داریم بشه ازش استفاده کرد. یا بحث دوست و دشمن که باید مشخص بکنیم، مثلا هر کافری دشمن نیست. در سوره مبارکه ممتحنه میفرماید کفار دو جورن، یه کفاری هستن که با شما مسیر دشمنی رو در پیش گرفتن، اینا دشمن شما هستن. بعد مثال میزنه، مثلا میگه که سرزمین شما مسلمان ها رو اینا اشغال میکنن، شما رو از سرزمینتون بیرون میکنن، با شما در دینتون میجنگن، یا چون این دولت هایی رو کمک میکنن، چون این افرادی رو کمک میکنن که در دشمنی با شما پیروز بشن، با اینا نمیتونید دوست بشید، اینا دشمنن. اما کفاری که این کارها رو نمیکنن، با اونها بر اساس عدل و قسط رابطه داشته باشید. ان الله یحب المقسطین. خب وقتی ما قرآن کریم رو مطالعه میکنیم، خیلی جاها آیات خیلی صراحت داره در راه برد و خط مشی. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که امرت لعدل بینکم، فرمان داده شده ام، به من امر شده که در میان شما عدل را برقرار کنم. ببینید اینجا راه برد خط مشی بیان شده. قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر بگو، قل بگو امر ربی بالقسط، امر کرده است پروردگار من مرا به قسط. ببینید اینجا باور بیان شده. این که میگه یعلمهم الکتاب والحکمه، این که میگه لیقوم الناس بالقسط، اینا همه راه برده. یعنی بسیاری از آیات یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، این که میاد میگه امت اسلامی دو تا چالش داره، یه چالش بیرونی کافرانی که دشمنن، یه چالش درونی منافقین. اینا قشنگ تبیین شده، تصریح شده در سوره های مختلف فراوان. یعنی کسی که از این منظر بخواد دنبال خط مشی های سیاسی در قرآن باشه، فراوان میتونه اینها رو پیدا بکنه. پس اجمال بحث و خلاصه و جنبندی بحث این که اگر ما نگاهمون به قرآن با رویکرد راهبردی باشه، رویکرد سیستمی باشه، رویکرد منظومه‌ای باشه، متوجه خط مشی‌های سیاسی و غیر سیاسی، بخشی، فرابخشی، خرد و کلان، زمانمند و فرازمانی در قرآن کریم میشیم، هم در ساحت فرد، هم در ساحت جامعه، هم در ساحت دولت، با ویژگی هایی همچون آینده نگری، هدفمند بودن، جامعه دنیا و آخرت بودن، بنیادین و متکی به توحید بودن، عمومیت و شمولیت داشتن و کلی نگری داشتن، که ما در 6 تا محور اینها رو خلاصه کردیم. ارکان راهبرد نگاری و خط مشی نگاری در قرآن کریم رو، مبدأ، مقصد، متحرک ها، محرک ها هم از معرفتی و انگیزشی و زمان و مکان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکرم از توجهی که به بحث داشتید. من در خدمتتون هستم، اگر ملاحظه ای باشه، سوالی باشه، مطلبی باشه، در خدمتم.
خیلی ممنون. ما هم به نوبه خودمون تشکر میکنیم از شما استاد محترم. دوستان عزیز اگر سوال یا نکته‌ای مد نظر دارن، اینجا میتونن تو این قسمت دستشون رو دست بالا بگیرن، بعد میکروفونشون رو فعال کنم، یا اینکه اگه مایل هستن تو این قسمت چت باکس سوالشون رو مرقوم بفرمایید.
Thank you.
یکی از دوستان پرسیدن که جناب آقای تدریان راه ارتباطی با استاد رو می‌خواستن.
بله، یک این رو که در آغاز همین یادداشت‌ها اگه دوستان بالا رو نگاه کنن، یکی از دوستان گذاشت اون یه سری لینک های رو، اون لینک ها رو ببینن. منتها یکی از دوستان قبل از این یه سوالی پرسیده بود که این ارکان شیشگانه‌ای که برای راهبرد نگاری گفتین فقط مخصوص حوزه سیاسته یا در غیر حوزه سیاست هم قابل استفاده هست؟ اینا در غیر حوزه سیاست هم قابل استفاده هست. در فلسفه اسلامی این رو من از حکمت اسلامی گرفتم، به اینها گفته میشه ارکان حرکت، که زندگی حرکت دیگه. شما مثلا میخوایی راهبردهای عرصه خانواده رو مثلا تدوین کنید، همین شش تا راهبرد دیگه، میگه منه الحرکه، الیه الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه، به الحرکه و له الحرکه. شش تا رکنه، یعنی مبدأ، مقصد، متحرک یا متحرک ها، محرک ها، مسیر و مسافت یا زمان و مکان. لذا در همه عرصه ها قابل استفاده هست و بسیار هم چارچوب محکمی هست و تجربه که من دارم خیلی قابل استفاده هست. بله، من فایل صوتی رو ضبط کردم، حالا دوستان نمیدونم ضبط کردن یا نه، ولی من ضبط کردم، فایل صوتی رو میدم که همکارانم در همین لینک هایی که در آغاز جلسه گفته شد در کانال خود من در رادیو پژوهشگاه و جای مختلف گذاشته میشه. البته اگه دوستان در دانشگاه امام صادق اجازه بدن، چون این جلسه به دعوت آقایون بوده، اگر اجازه پخشش رو بدن پخش عمومی میکنیم، اگر نه که در اختیار خود دوستان میگذاریم که هر جوری مصلحت دیدن در اختیار شما قرار بدن، نظر من اشکالی نداره.
در رابطه با پخش صوت جلسه صاحب اختیار است.
بسیار، پس میگذارم. بله، انشالله فکر کنم شنبه دوستان من بتونن دیگه اینها رو در کانال من و کانال پژوهشگاه انشالله بارگذاری بکنن.
سایر دوستان اگر
جناب آقای سخاوت اگر حالا سوالی هم نباشه، فرصت چون یه دقایقی داریم تا ساعت یک، به من اجازه بدید من چند تا از آیات قرآن کریم رو بخونم که دوستان روی آیات ببینن وقتی ما میگیم راهبرد چطوریه، اگر اشکالی نداره، چون ظاهرن سوال خاصی مطرح نمیشه. اجازه میفرمایید؟
بله.
اگر دوستان در محضر قرآن کریم هستن، سوره مبارکه اسراء رو بیارن. سوره اسراء میشه سوره 17 قرآن کریم، در جزء 15 قرار داره. آیات 22 تا 39، این آیات 22 تا 39 تقریبا تماما حالت راهبرد نگاری داره. جالبم هست که با توحید شروع شده و با توحید هم ختم شده. اگر قرآن کریم رو باز کردن دوستان، من میخونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 22 سوره مبارکه اسراء یا همون سوره بنی اسرائیل، سوره 17 قرآن کریم. این قرآن ها چون الان صفحاتشون هم مشترکه میشه صفحه 284. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله اله آخر که خب پیام توحیده، برای دوستان معلومه دیگه. حالا آیه 39 رو ملاحظه بفرمایید، خیلی جالبه که این راهبردها اونجا ختم شده. آیه 39 این هست، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، یعنی اینایی که گفتیم که حالا من میخونم انشاءالله، این دستوراتی که دادیم، این وحیی که آمد، اینا همش حکمته. ولا تجعل مع الله اله آخر، یعنی این جمله ولا تجعل مع الله اله، لا تجعل مع الله اله آخر که در آیه 22 بود، عیناً در آیه 39 تکرار شده، ولا تجعل مع الله اله آخر، فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا. اگه برای خدا شریک قرار بدید مقصدتون جهنم میشه. خیلی جالبه، مبدأ اگه غیر خدا باشه مقصد میشه جهنم. اینجا هم همین رو گفت، لا تجعل مع الله الهن آخر فتقعد مذموما مخذولا. اگه با خدا خدایان دیگری رو در نظر بگیرید، توحید نکنید، یکی نکنید خداها رو و فقط الله رو اگه نپرستید، سرانجام و مقصدتون خاریه. خیلی جالبه، یعنی الگوی حرکت رو در نظر داشته باشید. مبدأ توحید، مقصد میگه اگه از توحید خارج بشید خاریه، خذلانه، ملامته، مذمته، جهنمه. بله، حالا توی این مسیر یعنی بین مبدأ و مقصد ما چیکار کنیم که مذموم نشیم، مخذول نشیم، وارد جهنم نشیم؟ یه سری دستورات داده اینجا، به نظرم شاید دوروبر 12 تا دستور باشه. یکیش که همین توحید بود، لا تجعل مع الله اله آخر که در آغاز بود، مبدأ بود. دو، فقط رب بکر الا تعبدو الا ایاهو و بالوالدین احسانا، حکم کرده از پروردگارتون الا تعبدو الا ایاه، جز او را عبادت نکنید. تو هم جلسه امروز گفتم لازمه عبادت چیه؟ اطاعته. اگه کسی میگه من خدا رو عبادت میکنم که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باید از خدا هم اطاعت کنه. از خدا اطاعت کنه این چی؟ باید از قرآن اطاعت کنه دیگه، باید از رسول الله اطاعت کنه، باید از امیرالمومنین اطاعت کنه، باید از رهبران الهی اطاعت کنه دیگه. اینا فرمودید الا تعبدوا الا اياه، یه دستور. دستور بعدی و بالوالدین احسانا، خیلی جالبه، از توحید الهی آمد به خانواده، به پدر مادرت، به والدین احسان کن. یعنی وقت زارب بکر که چی؟ بالوالدین احسانا. چقدر زیبا، چقدر جالب، یعنی راه برده خانوادگی شما این باشه. اما یبلغن اندکل که برا احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما و قول لهما قولا کریما. ببینید این خط معاش دیگه اینجا خیلی ریز شده، خط معاشهای بخشیه. یعنی در خانواده پدر مادر یکیشون هر دوتا پیرمرد میشن، پیرزن میشن، بزرگسال میشن، مواظب حرف زدنت باش، مبادا یه وقت بعد حرف بزنی باهاشون، زیبا باهاشون صحبت بکن، بگو جانم، عزیزم، پدرم، قشنگم، بله، خیلی خوب باهاشون صحبت کن. و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. کمک میخوان، کمکشون کن، پول میخوان، غذا میخوان، لباس میخوان، بیمارستان، طبابت. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، با خدا هم بیا راز و نیاز بکن، رب ارحمهما، خدایا ببخششون، مهربون باش به اونها، چنان که ربیانی صغیرا، اونا وقتی من کوچک بودم منو تربیت کردن، با من مهربان بودن. و بکم اعلمو به ما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. بعض وقتا انسان ممکنه خیلی مهربانی هم به پدر و مادر بکنه ولی اونا مثلا راضی نباشن. اینجا خدای متعال خیلی جالب میگه، میگه که من میدونم دارید چی کار میکنید، خیالتون راحت. ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، من میدونم ته دلتون چیه. یا بعضی وقتا طرف خیلی در ظاهر مهربانی میکنه ولی ته دلش این نیست. خدا میگه من ببین میدونم تو با چه نیتی، چه جوری داری کار میکنی. ان تکونوا صالحین، اگه شما خوب باشید، نیتتون خوب باشه، من میدونم. فانه کان للابوابین غفورا. خب دستور بعدی، و آت ذل قربا حقه، قوم خویشت رو حقش رو بده، حقوق دیگران رو مراعات بکن. ول مسکین، حق و حقوق فقرا رو بده، مساکین رو بده، خمست رو بده، زکات خودت رو بده، صدقه بده، انفاق کن. و من از سبیل در راه مانده رو، ولا تو بذر تبذیرا، اسراف نکن. ببینی اینا چند تا دستور بود دیگه، آت ذل قربا حقه، یعنی آت مسکین حقه، آت ابن السبیل حقه. ببینید لا تو بذر تبذیرا، دوباره یه دستور، چرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کنندگان برادران شیطانن، و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان همون کسیه که دستور خدا رو زمین گذاشت، ناسپاسی کرد، سرپیچی کرد. مراقب باشید با شیطان برادری نکنید، و برادر شیطان بشید یعنی شما هم در برابر خدا ایستادید. و اما توردن نهن هم ابتغا رحمت من رب که ترجوها و قول لهم قولا میسورا. یه وقت پول نداری، نمیتونی به کسی، به فقیری چیزی کمک بکنی، خب قشنگ لاغل خوب حرف بزن با مهربانی، قول میسور با مهربانی بهشون بگو الان ندارم، انشالله خدا متعال عنایت کرد من به شما رسیدگی خواهم کرد. الا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک فلا تبسط ها کل البست، نه هرچه داری بده به دیگران، نم که هیچی ندی، معتدل باش، اعتدال رو رعایت کن در انفاق. لا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک، نه دستتو به گردنت ببند که به هیچ کس هیچی ندی. فلا تبسط ها کل البست، نم که هرچی داری به بقیه بدی که زن و بچه خودت گرسنه بمونند، خودت گرسنه بمونی، نه معتدل باش، اعتدال رو رعایت بکن. فتح ادم علوم محصورا، همه چیزو بدی به بقیه، بعد خودت در موضع ملامت قرار بگیری، در موضع تنگ دستی قرار بگیری. ان ربکه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی میده و تنگ دست میکنه آدم ها رو. انه کان به عباده خبیرا بصیرا. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، و از ترس گرسنگی بچه هاتون رو نکشید. کنترل جمعیت از ترس گرسنگی غیر توحیدیه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی بچه هاتون رو نکشید. حالا سخت جنین باشه نکنید این کار رو، زنده به گور کردن باشه نکنید این کار رو. نحنو نرزقهم و یاکم، من اونا رو روزی میدم و شما رو روزی میدم، خب چرا این کارا رو میکنید؟ ببینید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق چه راهبرد مهمیه ها. کنترل جمعیت از ترس رزق و روزی ممنوع. خدا میگه من ضامنم. ما همین الان هم باز داریم از این حرفا، میان میگن که نه بابا با این خوشسالی فلان یعنی چی؟ ببین گفتید جمعیت چنین چنان، ببین خوشسالی چه میکنه. کنترل جمعیت از ترس رزق و روزی ممنوعه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم، ان قتلهم کان خطئا کبیرا. سخت بچه به خاطر گرسنگی، به خاطر اینکه من زندگیشو نمیتونم تأمین کنم، گناه کبیره هست، گناه بزرگه. اینا راهبرده دیگه، راهبرد ایناست دیگه، همه اینا راهبرد ایناست. لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید. یعنی چی نزدیک؟ نگفته زنا نکنید، اصلا نزدیکش نشید. یعنی برنامه هایی که در مملکت طراحی میکنید برنامه هایی نباشه که افراد رو نزدیک بکنه به بی عفتی، زمین ساز بی عفتی نباید بشه. لا تقربوا الزنا، برای همینه میگن دو تا نامحرم توی یه اتاق دربسته نباشن، چون نزدیک شدن به بی عفتی، میگه نکنید این کار رو. انه کان فاحشتن، خیلی کار زشتیه، و سا سبیلا، بد راهیه، این صراط مستقیم نیست، سا سبیلا هست، راهبردهای غلطیه که ما بیاییم اردوهای مختلط برگزار کنیم، یه کارهای بکنیم که زمینه های فساد فراهم بشه. دیگه این دستورات خودتون بش، اینا همش دستوره. لا تقتلوا، لا تقربوا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بیگناهان رو نکشید. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اگه کسی هم عمدن دیگری رو کشت حق قصاص داره، البته باز زیاده روی نباید بکنه. من مختصر میگم که تا آخر بتونم این آیاتو بخونم، بعد حالا خودتون بیشتر تدبر کنید. پس امنیت جانی محترم، امنیت خانوادگی با نفی زنا محترم، امنیت اقتصادی تضمین شده برای فرزندان، نگران نباشید، چقدر زیباست ها. داره امنیت اقتصادی رو میگه، امنیت خانوادگی رو میگه، امنیت جانی رو میگه، کسی رو نکشید بیگناه رو. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید که بخواهید درش تصرف کنید، الا بالتی هی احسن، مگر اینکه بخواهید تبدیل به احسنش کنید، حتی یبلغ اشده، تا اون بزرگ بشه و تحویلش بدید. اوفو بالعهد و اوفو بالعهد، به قراردادها، به وعده ها، به پیمان هاتون وفادار باشید. خیلی عجیب راهبرد مهمی، به وفای به عهد بکنید. به کسی میگید که فلان برنامه رو من قبول میکنم، روش وایستید. اوفو بالعهد، عام ان العهد کان مسئولا، و اوفو الکیل اذا کلتم، وقتی که در کار تجارت هستید، در کار اقتصادی هستید، اوفو الکیل، کیل ها رو کامل انجام بدید، وزن رو درست انجام بدید. انواع اقسام معاملات رو میگه، بعضی ها با کیله، بعضی ها با وزنه، رعایت بکنید. این عامه دیگه، حالا انحصاری به کیل و وزن نداره، یعنی در کار اقتصادی درست کار باشید، حق مردم رو بدید از هر نوعی که باشه. ذالک خیرون و احسن و تعبیلا. و لا تقف ما لیس لک به علم، اگه در کاری تخصص نداری وارد نشو، وایستا. از شما سوال میشه، بگو من بلد نیستم. به شما میگن بیا فلان پست و مقام رو قبول کن، بگو من متخصصش نیستم. به شما میگن بیا فلان درس رو بگو، بگو من بلد نیست، تخصص من نیست. آقا بیا فلان سمت رو قبول کن، اگه تخصصت نیست، بلد نیستی، بگو بلد نیستم. راهبرد مملکت داریه. ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ولا تمشی فی الارض مرحا، آقا تو زمین با حالت تکبر راه نرید، از خودتون چهره متکبرانه ای نشون ندید با مردم. در میان مردم هستید، با مردم باشید، مهربان باشید، متکبر نباشید. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. این کارهایی که گفتم نکنید نکنید نکنید، اگه بکنید بدی اینها در نزد خدای متعال مسلمه، زشتی اینها مسلمه، ناخشنودی خدا از انجام اینها مسلمه. ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینایی که گفتیم، این وحی که بر تو شد، اینا حکمته. آیه قرآن چی میگه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. آقا حکمت چیه؟ خود آیه میفرماید ذالک، از اون آیه 22 که من خوندم تا اینجا، ذالک مما اوحا الیک، وحی خدا به سوی دوست ربک من الحکمه، اینا حکمته. الا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، با خدا خدایان دیگری قرار نده، توحید خودت رو آغشته به شرک نکن، که سرانجام مقصدش جهنم خواهد بود. باز هم متشکرم از حوصله شما و دعا میکنیم که خدا ما رو با قرآن بیش از گذشته آشنا بکنه، و سلام میکنیم به آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر کنیم از شما استاد محترم.
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا بزن.
در رابطه با صدور گواهی فرمانداری یکی از